بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفا جدل صفحه 250 سطح 14 و مواضع و اخذ ما لیس و عرف ثلاثه احدها ان یکون المأخوذ مساویا للمحدود او المرسوم فی الجهاله کالضدین المتقابلات. گفتیم که یکی از شرایط حب اینه که اجزاش اعرف باشند از محدود. اگر اعرف نباشند حد تشکیل نمیشه. حالا سه موزه رو ذکر میکنند که در این سه موزه اجزا حد اعرف نیستند و غیران حدم از حد بودن نیفته. موزه اول در متقابلات متضاده اینند. ما چهار جور متقابل داریم. در بین این چهار نحوه متضادان این چنینن که یکی رو به دیگری نمیشه تعریف کرد، چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن و این چنینی سیجی عرف باشه از دیگری. عرف اندنام شو گفتون کافی نیست، عرف فی نفسه لازمه و هیچ کدام از دو زد عرف فی نفسه نیستن. بنابراین اگر کسی زد اول رو به ضد دوم تعریف کنه، جا داری که ازش برسیم چرا ضد دوم رو ضد اول تعریف نکردی، چرا برعکس عمل نکردی، جوابی برای گفتن نداره. مثال میزنند، در مثالشون میزنند که بیاز رو بخواد تعریف کنه میگه لیسه به سواد. خب ما میگیم میتونستی سواد رو تعریف کنی بگی لیسه به بیاز، چرا از این برفتی از اون برمی بودی؟ دقت میکنید که هیچ کدام از این دو زد نمیتونن معرف دیگری باشند. مثال دیگه میزنه، خیر رو تعریف میکنه به لیس به شر. کسی اعتراض میکنه که میتونستی شر رو تعریف کنی به لیس به خیر، چرا از این طرف آمدی از اون طرف میخواستی بیایی؟ از در دو تا زد نمیشه یکی رو معرف دیگری قرار داد. بعد ابن سینا بعد از اینکه این دو تا زد تمام میشن به حکم میکنه به اینکه یکی نمیتونه معرف دیگری باشه، اون سه قسم دیگر متقابلات رو ذکر میکنه که اون سه قسم به عنوان اینکه مطلب کامل باشه گفته شده، ولی بحث ما در اونجاییست که نمیتونیم حد تشکیل بدیم. اگرچه در این سه قسم میشه گفت یه جاهایی حد تشکیل نمیشه، شاید به اون مناسبت این سه قسم ابن سینا ذکر کرده. بعد از اینکه متضادان رو ذکر میکنه این چنین میگه، میگه که اما در عدم و بلشه همچنین در سلب و ایجاب که تناقض داشته باشه، در این دوتا که سلب وجود داره ایجاب وجود داره، ایجاب و توسط سلب نمیتونیم تعریف کنیم، اما سلب رو به توسط ایجاب میتونیم تعریف کنیم. مثلا اما رو میتونیم بگیم عدم البصر، ولی بصر رو نمیتونیم بگیم عدم الاما. پس ایجابی رو نمیشه به سلبی تعریف کرد، ولی سلبی میشه به ایجابی تعریف کرد. بعد وارد بصر متضاعفان میشه. در متضاعف میگه هر یک رو به دیگری میشه تعریف کرد، منتها شرط داره، شرطش رو ذکر میکنه. اگه اون شرط نباشه باز اینجا هم نمیتونه یکی رو به دیگری تعریف کنه. پس این چنین شد، در متقابلاتی که از سنخ متضاد دین باشند هیچ کدام به دیگری نمیشه تعریف کرد. در متقابلانی که عدم و لکه باشند یا سلب و ایجاب باشند، ایجابشون سلب نمیشه تعریف کرد، سرش میشه به ایجاد فرشت. اما در متقابلان که از سنخ متضایفان باشن هر طور میشه به هم تریفیت، بلکه لازم یکی رو در تریفیت یری از کنیم اون تا شرط داریم که شرطش وقتی استم از کنیم. حالا این عرفی مختلفی گفتم از رو بخونم صفحه 250 این سطح چهارم و مباز و اخذ مالیس و عرف سلاستون موازه ای که در این موازه در حد مالیس و عرف به عنوان معرف اخذ می شود سه قسمه که از کردن دیروز یک قسمش رو اینجا بیان می کنه درست نگهش رو با فاصله می گه اینجا برای قسم اولش می گه احد ها ولی برای قسم دوم و سوم می گه و ثانی ها و ثالث ها اینجا می گه و موزون آخر اون موزون آخر جانشین ثانی ها و ثالث هاست احد ها کتاب ما احد ها ما داره خب معلوم غلطه احد ها درسته یعنی یکی از اون سه موزه این است که مأخوذ یعنی حد، مأخوذ یعنی حد، یکون و مأخوذ مساوی للمحدود، حد مساوی با محدود باشه در چه حالت، یا مأخوذ یعنی رسم مساوی للمرسوم باشه در چه حالت، فرقی نمی کنه چه حد بیاریم چه رسم بیاریم. اگر یکی از این دو ضد مجهوله دیگری هم مجهول باشه ما نمیتونیم تعریف کنیم به خاطر اینکه داره مجهولی و مجهولی تعریف میشه. عرف اندنام که کافی نبود عرف الاطلاق باید باشه و ما در دو تا ضد عرف الاطلاق نداریم پس هر ضدی به ضد دیگر نمیتونه تعریف بشه. حد ها ان یکون در مأخوذ یعنی حد مساوی ان للمحدود و المرسوم مساوی ان فی الجهاله. اگه هر دو طرف مشهور بودن یکی نمیشه معرفی دیگه هم داد. که ضدین من در متقابلات یعنی از بین متقابلات ضدین میچه ایرن که هیچ کدومشون معرفی دیگه قرار نمیشه. در بین متقابلات دیگر حکم دیگر داریم که از کردن بدن توضیحش میاد. اما در زدن اینکه اینه که هیچ بدم از دو طرف رو نمیتونیم معرفه طرف دیگر رو بکنیم که زدن از بین متقابلات فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهَا أَعْرَفْ مِنَ الْآخَرِ اینجا باید احدها ما باشه فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهَا أَعْرَفْ مِنَ الْآخَرِ. نسخه رو ببینم این متقابلات خواستم برای این خیلی خود در نمیاد نسخه خطیره فرمه او لیسه احد هما نه دفعه من آخر شما این نسخه تون بگید از من بگیرید من نسخه خطی پیشم هست خب باشه نسخه خطی پیشم هست یادم نبود از من نسخه خطی میخونم زدین من متقابلات فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا عَرَفْ مِنَ الْآخَرِ یکی از این دو زد عرف از دیگری نیست بنابراین فَلَيْسَ تَعْرِفُ فَلَيْسَ تَعْرِفُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ اولا من تعریف الْآخَرِ به اگر اولی رو به توسط دومی معرفی کنید این چه نیست که این معرفیتون بهتر از این باشه که دومی رو به توسط اولی معرفی کنید. هر کدوم مجهولند هیچ کدوم نمیتونم معرفی دیگه ای قرار بشه. مثال میزنیم مثل انه ليس تعريف البياض بالخير، این تعریف البیاس و خیر اسم لیسنس خبرش اون به اولایی سی بدن میاد به اولا منن یغال بل سواد، یعنی خبرش در اون دو خط دیگه میاد. ایشون اینطوری میگه بخوایی بیاز رو به عدم و سواد معنا کنی، اولا از این نیست که سواد و عدم و بیاز معنا کنی. همچنین بخوای خیر رو به لیسه به شر معنا کنی، اولا از این نیست که شر رو به لیسه به خیر معنا کنی. هر یک رو میتونی معرف دیگری رو قرار بدی، ولی هر دوش هم باطله، چون هیچ کنون معرف از دیگری نیست، در حالی که جزهت باید یا خودهت باید عرف از محدود باشه. وقت در بینی که داره خیر و شر رو با هم میسنجه و میگه نمیتونی یکی رو معرف دیگری قرار بدی، میگه به شرطی که شر رو صد بگیری، نه به شرط اشتباه گفتم، به شرطی که شر رو زد بگیری. اگه شر رو زد گرفتی نمیتونی به خیر تعریفش کنی و خیر هم نمیتونی به شر تعریف کنی. اما اگر خیر و شر رو عدم ملکشی گرفتی، نزد متضادن، میتونی اون سلبشو به توسط ایجابش تعریف کنی، اگرچه نمیتونی ایجاب رو به توسط سلب تعریف کنی، ولی سلب رو به توسط ایجاب میتونی تعریف کنی. پس در مثالش در بیاض که با سواد تضاد داره توضیح نمیده اون چه تضاد داره، اما در شر و خیر چون دو احتماله، یک احتمال اینه که متضادان باشن، یکم احتمال اینه که عدم ملکه باشه، قید میکنه که اگر شما شر رو عدمی نگیری، خیر و وجودی و شر رو عدمی نگیری، بله میشه عدم ملکه، حکم دیگری داره که در بعد گفته میشه. اما اگر هر دو رو زد گرفتی حق نداری یکی رو دیگری تعریف کنی. این خیلی توی مثال شر و خیر میاره. مثل انه او لیسه تعریف البیاض بالخیر، لانه زاکه لیسه به سواد، زاکه یعنی بیاض، تعریفش کنی به اینکه لیسه به سواد، حاضر یعنی خیر و حاضر لیسه به شرده، این تعریف دارد. این تعریف اولا از تعریف برعکس نیست، که اولا از تعریف برعکس نیست و بدنشو میشه. اینجا قید میاره، برای شر قید میاره، میگه به شرطی که شر رو متضاد مزاد بگیری با خیر، ولی اگر رابطه عدم ملکه بینشون برقرار کنی حکم دیگری پیدا میکنی که ما در چند خط بعد خواهیم گفت. به معنی شر المقابل، نه عن شر المقابل، یعنی این شرطی که نمیتونی معرفه خیر قرار بدی و خیر معرفه این قرار بدی، در صورتی است که شر مقابل باشد، یعنی متضاد باشه با خیر. چه رزیله، مثل رزیله که مضاد است با فضیلت، خیر رو میبریم تحت فضیلت، شر رو میبریم تحت رزیلت، بعد همونطور که فضیلت و رزیلت مقابل همان و متضادن، خیر و شر هم میشن متضاد. در این صورت مثال مربوط به بحث ما میشه و نمیتونی برای تعریف هیچ یک از دیگری استفاده کنی. اما لن عدمی، نه شرطی که عدمی باشد، یعنی عدم ملکه باشد. اگه شر عدم ملکه باشه خوش میشه این نیست که الان داریم بیم، خوش میشه بعدا خواهیم گفت که الان هم اشاره میکنه. لن عدمی که یوخ است در تهدیدش، مقابلش که ملکه است. اگر شر عدمی بشه مقابلش رو که خیره میتونی تو تعریف اخذ کنی، ملکه عدم رو نمیتونی تو تعریف ملکه اخذ کنی، ولی ملکه رو میتونی تو تعریف عدم اخذ کنی. پس شر رو اگر بخوای در بحث ما داخل کنی باید مضاد با خیر قرارش بدی، اگر رابطه رو عدم ملکه بدی حکم دیگری پیدا کنی. این یه جمله مترزه بود که ایشون در خیر و شر مثلش شد. جمله مترسه که میگم منظور این چیز در ادبیات جمله مترسه است، این یعنی وسط آورده، مطلب این وسط آورده در حالی که و قبل و بعدش تفاوت مختصری داره به حالت جمله مترسه است. و اولا منن یقال خبر لیسه است که از شد، یعنی اونطور تعریف کردن اولا از این تعریف نیست که کسی بگوید بل السواد هو الذی لیس بباید. شما گفتی البیاض لیس بسواد، یکی برعکسش میکنه میگه سواد لیس بباید، هیچ کنون از تعریف اولا نیست. یا مثلا شر رو میگه هو الذی لیس بخیر، شما گفتید الخیر لیس بشر، این میگه الشر لیس بخیر. این تعریفی که شما آوردی اولا از این تعریف نیست، یعنی با هم مساوی هستند در جهالت، وقتی مساوی بودن هیچ کنون نمیشه مرد دیگه قرار داد. تا اینجا دوتا متضاد رو مطرح کردیم از بین متقابلات و گفتیم هیچ کنون معرف دیگری نیستن زیرا شرط مشروط. حالا میخواییم دوتا دیگه از متقابلات ذکر کنیم، یکی عدم ملکه، یکی سلب و ایجاب تناقض. در اینجا هم متشخصاً حکم میکنیم که میتونیم سلب رو به وسیله ایجاب تعریف کنیم، ولی ایجاب رو نمیتونیم به توسط سلب تعریف کنیم. در اینجا فقط ایجاب میتواند معرف سلب قرار بگیره، سلب دیگه نمیتونه معرف ایجاب قرار بگیره. مثال میزنیم، مثال دیگه احتیاج به گفتن نداره، از رو میتونم بخونم. فقط بیانی که داریم اینه که ملکه رو با چی تعریف کنیم؟ خب با عدم که نشد تعریف کنیم، با چی تعریفش کنیم؟ ایشون چند تا احتمال، چند تا راه یاد میدیم. یه به خودش تعریفش کن، یعنی به جنس و فصلش تعریف کن، چون خودش قابل تصوره، اون عدمی قابل تصور نیست، تصورش به توسط این وجودیه، اما این وجودیه خودش قابل تصوره، پس به خودش میتونی تعریفش کن، به فعلش و اثرش و اینا میتونی تعریف کنی. اما عدم رو، اما وجودی رو نمیتونی به این عدمی تعریف کنی، به خاطر اینکه عدمی تحصلی نداره که بتونی وجودی رو تعریف کنی. بعد مثال هم میزنه که یکی فکر میکنم مثال احتیاجی خواست گفتن نداره. اما ملکه و عدم، این اسم دوم از متقابلاته، همچنین موجبه و سالبه که این قسم سوم از متقابلاته. در این قسمت از کلامش دو تا متقابلات میخواد رسیدگی کنه، یکی عدم ملکه، یکی هم سالبه ایجاب. فتحدید الوجودی من هما به نفسهی، نه فتحدید الوجودی من هما ممایتوم و به نفسهی، وجودی از این دو متقابل رو، این چه متقابل عدم ملکه باشه چه متقابل سالب موجود باشه، وجودیشو میتونی تعریف کنی به خودش. تهدید الوجودی من هما، یعنی از این دو نوع متقابل تهدیدش من مایتوم و به نفسی، تهدیدیست که میتواند کامل شود از طریق خودش، فعلشو، آثارشو، همچنین اوصافشو معرف قرار ندی، خودشو معرف قرار بدی، یعنی جنس و فصلشو بیاری. لأنه معقول به نفسهی، چون معقول به نفسهی هست پس میتوانی او رو هم به نفسهی تعریف کنی. و به فعلهی اطلاع به نفسهی اوله نه به نفسهی دوم. اینطوری گفت تهدید الوجودی بین همان و یتوم و به نفسی، حالا میگه و فعلهی و انفعالهی و خواصهی، به وسیله فعلش، به وسیله انفعالش، به وسیله خواصهاش میتونی تعریف کنی، هم به نفسه که جنس و فصلشه میتونی تعریف کنی، هم به فعلهی و انفعالهی و خواصهی میتونی تعریف کنی. اما عدمی در چه در عدم ملکه چه در موجب ساله رو به سمت عدمی رو نمیتونی با میتونی با وجودی تعریف کنی، اما عدمی و نافی و نافی و نافی سالم ف و این نمایت و متعریف هما به وجودی عدمی رو در عدم علکه، نافی سالب رو در تناقض، و این نمایت و متعریف این دوتا به وجودی، یعنی با وجودی میشه جرد شده. حالا مثال میزنیم، فلا ممکن اند و تصور امایی که عدمیست این لم یتصور انهو للبسر، عدم رو نمیشه تصور کنی مادامی که تصور نکردی که انهو للبسر، انهو یعنی اما برای بسره. درست میخونم ایمالتو؟ چون این تیکه های افتاده است تو حاشیه نوشته، خیلی هم سخت خونده میشه. خب فیقالو ان الاما علم البصر، یعنی اگه خواستی اما رو تعریف کنی باید بصر تصرف تصور کنی، پس این چنین میگی که اما عدم البصر است. بعد میگه لاکن بصر، یعنی بصر مثل اما نیست. اونجا گفت اما را اگه بخوایی تعریف کنی باید بصر تعریف کنی، باید بصر تصور کنی. حالا اینجا میگه ولی بصر اینطور نیست که اگه خواستی تعریفش کنی حتما باید اما تعریف بشه، اصلا اما را نمیتونی معرف بصر را بیدی. لاکه البسری که یعرف حاله و تباه حالش و تباهش فهمیده میشه، و این لم یلتفت الا انه عدمان ولو توجه نکنی انه عدمه، و این لم یلتفت الا انه عدمه، البته فی شخصی بدونی که توجه کنی که این بسر معدوم شده در شخصی میتونی بسر رو تعریف کنی. اما رو بخواه تعریف کنی باید بصر تصور کنی و با نفی تصور، با نفی بصر اما تصور بشه. اما اگه خواستی بصر تعریف کنی احتیاج به تصور عدم نداری، بلکه خود بصر که امر وجودیست میتونی حالشو طبعشو بشناسی ولو توجه نکنی الله الا انه، یعنی بصر عدم فی شخص اون، اما تصور نکنی توجه نکنی. این شد سه قسم از متقابلات، یکی تضاد بود که بیان کردیم، دوتاش هم اونجا بود که عدم و وجود حاصل بوده، یکی عدم علکه شد، یکی هم تناقض شد. از بین متقابلات باقی مونده تضایف. ایشون تضایف رو شروع میکنه بیان کرد. در تضایف نمیگه نمیتونی یکی از متضایفات رو در تعریف دیگری رخص کنی، بلکه میگه باید رخص کنی، چون متضایفان در تصور به هم وابسته هست، نه تنها در وجود خارجی به هم وابسته بلکه در تصور هم وابسته، و در تعریف شما میخواد تصور کنی این وابستگی اقتضا میکنه که در تعریف هر یک دیگری بیاری. عبوبت رو میخوای تعریف کنی باید بنوبت بیاری، بنوبت هم بخوای تعریف کنی باید عبوبت بیاری. اما شرط داره، شرطش رو ارسطو گفته اما توضیح نداده. شرطش اینه علل و شل افق باید یکی رو در تعریف دیگری بیاری، نگفته علل و شل افق چیه، فقط گفته یکی رو در تعریف دیگری بیار علل و شل افق. ایشون یعنی ابن سینا میخواد علل و شل افق رو توضیح بده. توضیح ابن سینا اینه که شما ممکنه ازتون سوال بشه که جار چیست؟ جار یعنی همسایه. خب بین این جار و اون جار تضایفه، منتها تضایف که خوندیم دیگه، گاهی طرفینش مختلفن مثل عقوبت، گاهی طرفینش موافقن با خوبت و اخوبت. جار هم از اون تضایف هاییست که طرفینش موافقند، یعنی جار و جار. خب حالا میخوام شما یکی از این جارا رو تعریف کنید به دیگری، بگید که الذي له جار. جار اول میخوان تعریف کنی، میگید الذي له جار. جار دوم میخوان تعریف کنی، باز میگید الذي له جار. اینجا ایشون میگه که یک طرف اضافه رو در تعریف طرف دیگر عکس کردی، ولی عدل بچه لفق عکس نکردی، لذا این تعریفت کافی نیست. این درست مثل همون تعریفیست که در تضاد میخواستی انجام بدی که ما من کردیم، اینجور تعریف هم منش میکنیم. باید عدل بچه لفق تعریف کنید. عدل بچه لفق رو ابن سینا توضیح میده، دقت کنید چند تا قید میره. یکی این که اون جار باید اسمش بیاد، اون جایی که معرفه باید اسمش بیاد، اما در آوردن اسم لازم نیست بگید زید بگید امر، بلکه کافی بگید المسمى جارا. این یک شرط. شرط دوم، حالتی وجود دارد برای این جار اول، اون حالت هم باید ذکر بشه. پس اولا خود جار اسمش میاد، منطقه لازم نیست اسم خاص بیاد، اسم عام این باید کافیه. ثانیاً حالتی برای این جار هست که اون حالت هم باید بیاد، یعنی المسمى جارن که انسان است و در خانه کذا زندگی میکنن. این شرط رو این حال قیدار باید بیاریم. بعد بگید که یه انسان دیگری هم در کنار خانه او هست و او جار این است. جار رو وقتی میخوان تعریف کنید رو اینجور تعریف کنید که شرایط رو به اجزا رو ذکر کنید. فقط این که من لهو جارون کافی نیست، الجار من لهو جارون کافی نیست، بلکه با این شرایطی که گفتیم، با این اجزایی که گفتیم، باید تعریف بیارید که بشه تعریف علل وجه الوفاق. توضیح سیشون میده. حالا تا بقیه شویم، من مقدار از عبارت رو از خارج نگفتم، شما احتیاجی نداشت، حالا از اون روشن میشه شد. به عمل متضایفان فلا بد من ان يدخل احدهما في حد الاخر. نمیگه جایز نیست که عکس کنی، حتی نمیگه که جایز هست، بلکه میگه واجب عکس کنی. فلا بد من ان يدخل احدهما في حد الاخر، یکی رو در حد دیگری باید داخل کنی. چرا باید داخل کنی؟ زیرا این دوتا ماهیتشون هر یک به وسیله دیگری تصور میشه. چون این چنینه، حتما شما باید برای تصور این ماهیت از اون ماهیت استفاده کنید و بالعکس برای تصور اون ماهیت هم از این ماهیت استفاده کنید. میفهمد از کانت ماهیت هو مقولتا به قیاس الالاخر. ماهیت هر یکی از این دو طرف اضافه مقول به قیاس الالاخره و به قیاس الالاخر تصور میشه، بنابراین برای تصورش ناچاری از آخر استفاده کنم. لیکن ینبغی ان یؤخذ بعضها فی حد فی حدود بعضن، اما علل وجه الوفاق. ناچاری یکی بعضی از این اضاف مضاف ها رو در حد بعضی دیگر عکس کنی، منتظر سعی کن که این عکست علل وجه الوفاق باشه. بعد میگه حاضری لفظت و تعلیم الابر. این علل وجه الوفاق عبارت من نیست، من از تعلیم اول ارسطو آوردمش. اونجا ایشون بیان نکرده الوجه الوفاق رو، اینجا من میخوام بیانش کنم با حاضری لفظت و تعلیم الابر. و معنا جملت زالش القول، معنای مجموع این بود، یعنی مجموع کلامی که در تعلیم اول آمده که علل بچه لفق هم جزشه. میخوام مجموع این عبارت رو معنا کنم. معنا جملت زالش القول انهو لما کان کل واحد من متضایفین مقول بالماهیه بله نه نسخه خطی واب نداری واب خط بزنید لما کانا کل واحد من المتصفین مقول الماهیت بالقیاس الالاخر چون هر یک مقول الماهیت بالقیاس الالاخره فلابد که اخص کنید هر یک رو در هر دیگری لیکن نه هم و این کار نزالشه کذالک ولو تعریف اضافه کذالک هست یعنی لابد من انیخ هست هر یک در حدی دیگری هست اما با وجود این که کذالک هست فهن الاخذ لحد هما فی حد الاخر اون انسان آبرنده حدی که احد المتضایفین رو در حدی دیگری اخذ میکنه اخزن جزافن بلا تدبیرن بلا تدبیرن یوم که درسته؟ آره بلا تدبیرن یوم که از میکنم این رفته تو حاشیه حاشیه که چند صفحه جا انداخته چند صفحه تو آشی نمیشه با خطی ریز سخت خونده میشه زنده من اینجا یادم افتاد بگم اون جمله‌ای که من دیروز نتونستم بخونم خونده شد بالاخره و اون این بود میتونی برگردیم جمله‌ای که من دیروز ناقص خوندم ملاحظش کنید الان میخوام کامل و درست بخونم بشه فکان واحدون یهد الانسان به انه حیوان مستعد للملاحه للملاحه رو من دیروز نتونستم بخونم ولی بعدا خونده شد ولاخره به انه حیوان مستعد للفلاحه یکی انسان رو تعریف میکنه به این که حیوانیست مستعد ملاحت یعنی کشیرانی دومی تعریف میکنه انسان رو به انه و حیوان مستعد للفلاح یعنی کشاورزی که دو تا تعریف ارائه میدن و شاید دو تا تعریف حدی نداری پس باید گفت که عرف اندنا کافی نیست و الا شخص مجاز میشه این شخص مجاز میشه که عرف انده رو معرف قرار بده اون یکی دیگه مجاز میشه عرف انده رو معرف قرار بده حد قرار بده و حدود متعدد میشه در میشه تعدد و حدود باطله پس عرف اندل مخاطب نه اندل حد کافی نیست عرف فی نفس لازمی و این رو اضافه کردم لازم نبود اضافه کنم چون دیروز گفته بودم فقط همین کلمه ملاحه که خونده نشده بود خوندم که شما چطورتون تصحیح کنم خب بیام سر بحث این روز دوباره این عبارت رو میخونم به این کان زالکی که زالکی اگر حد آوردن برای مضافا کذالک باشد کذالک یعنی اینطور باشد که لابد ده من اخذ یکی در حد دیگری اگه اینطور باشه فا این الاخذ لحد اما اون حد آورندهی که حد اما یعنی حد المتضارفان رو در حد دیگری اخذ میکند اخذن جزافن بلا تدبیر یمکن یا بلا تدبیر ممکن در حالی که اخذ شخص جزافیست اخذ جزافیست یعنی چی؟ این تدبیری که ممکن باشه انجام نده اخزن جزافن بلا تدبیر ممکن به تدبیر نشسن اخزن جزافن بلا تدبیر یعنی اون تدبیری که ارسطو شرط شده انجام نگیره. در چنین حالتی یمکن ان یقال له، یعنی به این آخذ، به این آخذ میتونیم بگیم که انه، این آخذ قد عرف الشیعه به ما لیس عرف میده، این طرف اضافه رو تعریف کرده به چیزی که عرف نبوده. مثلا از کردم جارو تعریف کرده به ما لهو جاران، خب این دومی که عرف از اولی نیست، پس تدبیری که واجب انجام بده انجام نداده، لذا جا داره که بهش بگن تو از در تعریفت از عرف استفاده نکردی. خصوصا بله یمکن ان یقال له به این آخذ که انه این آخذ عرف شه، این یک طرف اضافه رو تعریف کرده به مالایس عرف منه، به چیزی تعریف کرده که عرف از این محدود نبوده، باید به عرف تعریف کنه، ولی به عرف تعریف میکرده. بل هو مثل او، یعنی این تعریفی که آورده مثل همون محدود و معرفی چی میخواسته تعریفش کنه، هر دو مجهول بودن، مجهولی رو مجهول دیگه تعریف شده. فیجب ان یدبر فی ذلک تدبیرن یوافق، پس برای این که این محدود پیش نیاد و گفته نشه که تو محدود تو به مالیس عرف من المحدود تعریف کردی، و این که این مشکل پیش نیاد یجب ان یدبر فی ذلک، اون آخذ باید تدبیر کنی فی ذلک تدبیرن یوافق، تدبیری که موافق باشه. تمام شد. بعد عبارت اینه و ترک ذالک تدبیر لافهام اینا، یعنی ارسطو ترک زمیش به ارسطو برمیگرده، ارسطو که این شرط رو کرده توضیح نداده، توضیحش رو واگذار کرده به افهام ما، ترک ذالک تدبیر رو لافهام اینا، این تدبیری که ما در تعریف مضاف لازم داره انجام بدیم اینو ارسطو توضیحش رو ترک کرده، اصل شرط آورده گفته باید افق علی البشر افق باشه، اینو گفته، اما توضیحش رو ترک کرده، ترک کرده اینو واگذار کرده الافامنا، الافامنا واگذار کرده اینو گفته خودتون بفهمی که من چی میخوام بگم. فنقولشون میگه من حالا توضیح میدم که مرادش از وش موفق چی بوده، او توضیح نداده به افهام ما بگذار شده، ولی من توضیح میدم، توضیحش اینه که دوتا طرف اضافه هم ذات دارن هم به هم اضافه دارن، ما در وقتی میخوایم تعریفشون کنیم هم به ذاتشون بر توجه کنیم هم به اضافه شون، که این اضافه از یه حالتی که هر دو اون حالت رو داشتن درست شده، پس ما در تعریف باید هم ذات رو مطرح کنیم همون حالتی که منشأ اضافه شده مطرح کنیم تا بتونیم یکی رو معرفی دیگه قرار بدیم، صرف این که یکی رو بیاریم کنار دیگه قرار بدیم کافی نیست، بلکه به ذاتشون باید اشاره بشه، به اون حالتی که منشأ پیدایش اضافه شده به اون باید اشاره بشه تا یه تعریف کاملی درست بشه. فنقولو ان المتضایفین یکون لهما ذاتان، دو تا ذات دارن، هر کدوم ذات داره، که فیها فیهما الاضافتان، در این دو تا ذات دو تا اضافه است که این دو اضافه حاصل شده از دو حالت، این دو تا ذات دو حالت دارن که اون دو حالت منشأ اضافه بینشون شده. بنابراین ازاکان تعریف سازیده، اگه تعریفی که میکنیم تعریف ساده باشد، یعنی ذات و اون حالت در شخص نشه، فقط یک طرف رو طرف دیگه تعریف کنیم، فقیله من جار، از ما بپرسن جار چیست، در جواب بگیم الذی له جارون لم ینتفع بذلک، یا یعنی با این تعریف استفاده حاصل نمیشه. اینجا به قولشون عرض کردیم یکی رو در تعریف دیگری سازجن، یعنی بدون اینکه شرایط رو رعایت کنیم، بلکه یکی رو در تعریف دیگری به صورت ساده عرض کردیم. این کافی نیست. خصوصا ازا کانا کلام های مشهوله، هر دو مشهول باشن، اسمش کنم نمیدونیم، حالت هیچ کنم نمیدونیم، هیچ کنم ترس نمیشتسیم. خب یه جا رو میخوام تعریف کنم، به جا رو دیگه نمیشه.
واقعش
ازاد
هست
بله؟
اما بخصوصا
چی داری؟
بخصوصا
ازاد هست بلاکن ازا اخیزه اونجا
خصوصاً
باقره،
بخصوصاً اضافه نیست؟
چرا؟ بخصوصاً کلمه هم باقره؟
باقره؟
من نخون نمیشته باشه لم ینتفع بذارش و خصوصاً ازا کانا کلمه هم مشهولی ولیکن ازا اخذ احد هما. از اینجا میخواد تعریف کامل رو ارائه بده که اون وچه افق که عرص و شرط کرده درش رعایت شده باشه. ظاهرن وقت اون اجازه نمیده که تمومش کنه. من اشاره کردم بقیه مطالبش رو در جلسه آینده انشاءالله مطرح کنم.